اومدید به این بخش خبرگی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. تلاش جمهوری خواهان سنای آمریکا علیه توافق هسته‌ای ایران یک بار دیگر شکست خورد. یک فرمانده سپاه پاسداران میگوید پایگاه‌های هوایی آمریکا در تیررس موشک‌های ایران است. و آلمان برای پذیرش 40,000 پناهجوی دیگر اعلام آمادگی کرد. اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار در هفته گذشته اقدام جمهوری خواهان برای آغاز رأی‌گیری بر سر توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را ناکام گذاشتند. در نشست دوم سنا بار دیگر اکثریت جمهوری خواه سنا نتوانستند به 60 رأی مورد نیاز خود دست یابند و با کسب تنها 56 رأی در برابر 42 رأی دموکرات‌ها متوقف شدند. در این نشست پس از 5 ساعت سخنرانی مخالفان و موافقان توافق اتمی با ایران، میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا تقاضای رأی‌گیری مجدد درباره اعلام کفایت مذاکرات را مطرح کرد. مهلت 60 روزه کنگره برای رد یا تصویب توافق روز 17 سپتامبر فردا به پایان می‌رسد. جانشین فرمانده کل سپاه میگوید پایگاه‌های هوایی و ناوهای هواپیمابر آمریکا در تیررس موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و پهپادهای ایران است. حسین سلامی در سخنانی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت ایران به صورت شبانه روزی همه تحرکات خلیج فارس، دریای عمان و بخشی از اقیانوس هند و هر جایی که مستقیم یا غیر مستقیم با امنیت ملی ایران ارتباط دارد را رصد می‌کند. آقای سلامی بدون ارائه جزئیات خبر داد که ایران موشک بالستیکی در اختیار دارد که به گفته او منحصر به فرد بوده و مقابله با آن غیر ممکن است. به گفته جانشین فرمانده کل سپاه ایران هیچ محدودیتی در پرتاب موشک‌ها به هر تعداد هدف ندارد. صدر اعظم آلمان اعلام کرد این کشور برای پذیرش 40,000 پناهجوی دیگر آماده است. آنگلا مرکل همچنین گفت که ارتش آلمان برای کمک به حل مشکلات در مراکز توزیع پناهجویان پرسنل بیشتری در اختیار دولت قرار می‌دهد. خانم مرکل تاکید کرد که انتظار دارد اتحادیه اروپا برای برطرف کردن بحران‌های انسانی در اردوگاه‌های پناهجویان در اردن، لبنان و عراق اقدامات مناسبی انجام دهد. آلمان که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی تا 1,000,000 پناهجو وارد این کشور شود، 22 شهریور ماه اعلام کرد موقتاً مقررات کنترل مرزی خود با اتریش را برقرار می‌کند. رئیس جمهوری سوریه میگوید رسیدن به یک راه حل سیاسی در مورد این کشور تنها پس از شکست تروریست‌ها ممکن است. بشار اسد در مصاحبه با رسانه‌های روسیه گفت که برای رسیدن به اجماع باید به گفتگو ادامه داد. او افزود تا زمانی که مردم کشته می‌شوند، خونریزی متوقف نشده و مردم احساس امنیت ندارند، رسیدن به نتیجه غیر ممکن است. بشار اسد بحران پناهندگان در اروپا را نتیجه مستقیم حمایت منطقه‌ای از تروریسم دانست. مصاحبه بشار اسد با رسانه‌های روسیه تنها چند روز پس از آن منتشر شد که مقامات ایالات متحده نگرانی خود را از افزایش حضور نظامی مسکو در سوریه اعلام کردند. سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر در بیت المقدس خواست تا از اقدامات تحریک آمیز خودداری کنند. در همین حال وزیر امور خارجه قطر خالد العطیه نیز در جلسه شورای همکاری خلیج فارس که در ریاض برگزار می‌شود، اسرائیل را برای درگیری‌ها در مسجد الاقصی مورد انتقاد قرار داد و گفت این موضوعی جدی است که اسرائیل در حمله‌ای بی سابقه به مسجد الاقصی در حال تغییر دادن واقعیت مذهبی و تاریخی آن است. نارامی از زمانی آغاز شد که گروهی از یهودیان افراطی با هدف زیارت و نیایش پیش از آغاز سال نو عبری وارد محوطه مسجد الاقصی شدند، جایی که جوانان فلسطینی با استفاده از سنگ و آجر با ورود آنها مقابله کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از اینکه ما را در این بخش همراهی کردید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. شاید شما از کسانی بودید که منتظر ارائه محصولات جدید اپل بودند تا تصمیم خود را در مورد خرید یک آیفون جدید نهایی کنید. شاید چشم انتظار رونمایی از یک آیپد جدید بودید تا تبلت بهتری را به مجموعه خود اضافه کنید. و شاید دوست داشتید در پاییز امسال یک آیمک جدید با صفحه رتینا به خانه ببرید. اما اپل در نشست ماه سپتامبر خود چه محصولات جدیدی را معرفی کرد؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از تازه ترین محصولات اپل بشنوید. وقتی اپل اواخر تابستان گذشته آیفون 6 و آیفون 6 پلاس را معرفی کرد، شاید بیش از این که تغییرات جدید در این محصولات ذهن کاربران و علاقه‌مندان محصولات اپل را به خود مشغول کند، این سوال در ذهن آنها برجسته شد که اپل دیگر چه چیز تازه‌ای می‌تواند به محصولات بعدی خود اضافه کند تا همچنان محصولات جدید غیر منتظره باشند. این سوال با معرفی آیپد ایر هم شکل گرفت و همه به این فکر می‌کردند که اگر قرار باشد در خط تولید این محصول تحول تازه‌ای اتفاق بیفتد، آن تحول چه خواهد بود تا بتواند از محصول جدید چیزی خواستنی‌تر و فراتر از آیپد ایر بسازد. نشست تازه اپل در هفته گذشته شاید تلاشی برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی بود. تلاشی برای نشان دادن اینکه اپل به عنوان یک تولید کننده پیشروی ابزار هوشمند و دیجیتال چه چشم‌اندازی را برای آینده ترسیم می‌کند و چطور کاربران را ترغیب می‌کند که مصرف کننده تولیدات جدیدش باشند. اما این تلاش تا چه اندازه موفق بود؟ اجازه بدهید پاسخ این سوال را با مرور کوتاه بر محصولات تازه ارائه شده و چیزی که آنها را از محصولات پیشین متمایز می‌کند پیگیری کنیم.
تکنولوژی‌های امروز. آیفون‌های جدید.
اپل آیفون‌های جدید یعنی سری 6S و 6 پلاس S را با این شعار معرفی کرده: تنها چیزی که تغییر کرده همه چیز است. در توضیح آن از یک جمله از یک قابلیت جدید نیز نام برده: لمس سه‌بعدی. اپل این ویژگی را این گونه توضیح داده که اگر محصولات پیشین اپل مولتی تاچ یا چند لمسی بودند و به این معنا شما با استفاده از دو انگشت قابلیت‌های دیگری را مثل زوم کردن بر عکس و مطلب فعال می‌کردید، حالا با تکیه بر ویژگی لمس سه‌بعدی هر اندازه انگشت خود را بر صفحه فشار دهید، کارکرد متفاوتی را فعال می‌کنید. به این ترتیب مثلا در این باکستان با فشار اولیه بر روی یک ایمیل آن را انتخاب می‌کنید. اگر قدری بیشتر انگشت خود را فشار دهید، نمایه اولیه از این ایمیل مشاهده می‌کنید و با فشار بیشتر وارد آن ایمیل خواهید شد. خصوصیتی که تا پیش از این هیچ کدام از تلفن‌های هوشمند از آن برخوردار نبودند. یک ویژگی دیگر آیفون‌های جدید یعنی 6S و 6 پلاس S تقویت دوربین‌های این دو تلفن هوشمند است. کاربران آیفون بالاخره با دوربینی سر و کار دارند که از لنزی 12 مگاپیکسلی برخوردار است و علاوه بر آن فیلم‌های 4K می‌گیرد. آیفون‌های جدید همچنین به پردازشگر A9 مجهز هستند. پردازشگری 64 بیتی که به طور عمومی تا 70% سریع‌تر از پردازشگر پیشین اپل است و سرعت پردازش گرافیکی آن هم تا 90% افزایش یافته. اپل در طراحی ظاهری آیفون‌های جدید هم تغییرات ایجاد کرده و حالا کاربران آیفون یک انتخاب رنگ اضافی هم دارند: آیفون صورتی. این محصولات در اواخر ماه سپتامبر یعنی در اوایل مهر ماه در دسترس کاربران خواهند بود.
آیپد پرو.
ممکن است شما از کسانی باشید که ترجیح می‌دهند یک تبلت کوچک 7 یا 8 اینچی داشته باشند، یا از آنها باشید که تبلتی فول سایز که 9 یا 10 اینچی باشد را می‌پسندید. اپل برای هر دوی این انتخاب‌ها دو محصول داشت: آیپد مینی و آیپد فول سایز. و در مسیر تحول آیپد فول سایز خود در سالهای گذشته آیپد ایر و آیپد ایر 2 را معرفی کرد. محصولاتی که سبکترین و باریکترین تبلت های 10 اینچی ممکن بودند. اما اگر با معرفی آیپد ایر، اپل در خط تولید تبلت های فول سایز محصولی سبکتر و باریکتر را عرضه کرد، آیپد ایر 2 شاید هیچ تفاوت ظاهری نداشت و تنها از پردازشگری قوی تر برخوردار بود. و از همان زمان این پرسش در میان بود که آیا تبلت فول سایز بعدی اپل تنها قدری سریع‌تر از آیپد ایر 2 است یا اینکه اپل تغییرات دیگری را هم در آن به کار می‌بندد؟ و اگر بله، اپل چه تغییراتی را در محصول جدیدش خواهد داد تا همچنان برای کاربران غافلگیر کننده باشد؟ حالا جواب این پرسش‌ها در آیپد پرو قابل بررسی است. یک تبلت 13 اینچی با صفحه نمایش رتینا. بله درست است، حالا اپل وسعت صفحه نمایش آیپد شما را 3 اینچ افزایش داده. پردازشگر آیپد پرو یک پردازشگر A9X است، یک پردازشگر 64 بیتی که تقریباً 2 برابر سریع‌تر از پردازشگر آیپد ایر 2 پردازش می کند. این محصول جدید وزنی تقریباً 700 گرمی دارد و ضخامت آن تنها 7 میلیمتر است. ویژگی هایی که این محصول 13 اینچی را تبدیل به تبلتی خوش‌دست و قابل حمل و نقل می کند. آیپد پرو همچنین 4 اسپیکر دارد که تجربه متفاوت را در شنیدن صدا به کاربر خود می دهد. اپل برای این محصول همچنین یک جلد مجهز به کیبورد طراحی کرده. آن هم با این شعار که تنها چیزی که در این کیبورد تغییر نکرده الفباست. آیپد پرو اولین تبلت اپل است که به یک قلم مجهز است، قلمی که اپل پنسیل نام گرفته. آیپد پرو همچنین به 2 دوربین در جلو و پشت خود مجهز است و یکی از سریع ترین دستگاه ها در اتصال به اینترنت از طریق وای فای است. این محصول جدید از $800 قیمت گذاری شده و زمان عرضه آن به بازار ماه نوامبر امسال نیمه دوم پاییز خواهد بود.
دیگر محصولات اپل.
محصولات معرفی شده در نشست هفته گذشته اپل البته محدود به آیفون و آیپد جدید نیست. اپل نسل تازه ای از اپل تیوی را هم در این نشست ارائه کرد که هم به لحاظ طراحی به ویژه در ریموت کنترل و هم به لحاظ کارایی تغییرات قابل توجهی نسبت به نسل‌های پیشین این محصول دارد. از نسل تازه ای از ساعت‌های هوشمند خود رو نمایی کرد که هم به لحاظ طراحی سلیقه های بیشتری را به خود جذب خواهد کرد و هم به لحاظ کارایی قدمی به جلو در تکنولوژی های پوشیدنی به حساب می آید. آیپد مینی 4 را معرفی کرد که 18% باریکتر از نسل پیشین آیپد مینی است و با برخورداری از یک پردازشگر 64 بیتی A8 به لحاظ عمومی 30% و به لحاظ گرافیکی 60% سریع تر از آیپد مینی 3 است. این محصولات یک ویژگی مشترک دیگر هم دارند. همه آنها با iOS 9 فعالیت می کنند. سیستم عامل جدید موبایلی اپل که چندی پیش از آن رونمایی شد و در برنامه های پیشین .com از آن شنیده اید. و شاید تنها و تنها اپل پرسش کسانی را بی جواب گذاشت که از مدت‌ها پیش منتظر یک تحول تازه در کامپیوترهای خانگی اپل موسوم به آیمک بودند. به این ترتیب برخلاف انتظارها اپل در نشست سپتامبر خود در مورد عرضه آیمک جدیدی با صفحه نمایش رتینا سکوت کرد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام از رادیو فردا دات کام در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.